یعنی رفته بودن آقای اونها، قرار نبود بریم. قرار ما هم این نیست که بریم شهرستان، این کاری که یه پروژه ای را باید تمامش کنیم، یه پروژه بسته تدوین بعضی این قوانینه. ولی خب یه مشکلی پیش اومده بود در حوزه کرمانشاه، آقایون هم رفته بودن ولی بازم حل نشد. دیگه جمعه ما رفتیم و الحمدلله با یه چند تا جلسه و بالاخره بحث خدمت آقایون اونجا حل شد. بحثای علمی هم نجاتمون داد. اینجا آقایی بود بالاخره از بزرگان و خیلی بزرگوار و آقا شرمنده، بعد خیلی عالم و پیر مرد شاگردان امام و اینها دیگه خوب شد، اعتمادی جلب شد، چون باید اعتماد جلب بشه دیگه، اعتمادی جلب شد واسه این بحثای علمی و ورود یکم نشستیم بحث فقهی و بحث اصولی و اینا، اعتماد جلب شد. اعتماد که جلب شد دیگه اون مشکل حل شد. کارهای حاج آقا حوزه اینجوری هم دیگه، اینجور نیست که مثلا با بخشنامه که حل نمیشن، مثلا باید آقایون اعتمادشون جلب بشه، چون واقعا یه تکلیفی گردنشونه دیگه، می منظورم یه مسئولیتی گردنشونه، اونم بحث اداره حوزه. به هر کسی هم نمیتونن اعتماد کنن که بهش بگم مثلا میاد میخواد یه مدیری ما میخواستیم نصب کنه، این آقای عالم که کار نداره به بحث میدونم مسائل بخشنامه ای و فلان، برای باید اعتمادش جلب بشه که بتونه واقعا بگه آقا من تحویل اینها دادم، واقعا از نظر خودم اینها مثلا شأنیتشو داشتن که من حرفشون رو قبول کنم، حوزت دیگه اینها اینجوریه بحثه. خود دیگه جلب شده اعتماد تو هم به واسطه این بحثای علمی هم جلب شد دیگه، خوب شد الحمدلله دیگه حل شد دیگه، به بختر حاجر اینجوریه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. این سه روزی هم که من نبودم، پنجشنبه البته ما پنجشنبه ها انشالله یه مقدار اضافه تر میخونیم که جبران بشه تو چند هفته که انشالله عقبم نمونید از باب ساعات برگزاری درس. انشاءالله پنجشنبه رو شما که بعدش درس که ندارید، ما مثلا یه نیم ساعت اضافه تر میخونیم پنجشنبه ها که یه دوسته جبران بشه این دوسته جلسه، که شما هم امون برم البته ساعتتون کم نشه و فشارم نیاد و یه بچه جمعیه انشاءالله، اشکال نداره، اشکال نداره همین کار رو دو تا 40 دقیقش میکنیم مثلا با یه استراحت. خب ما یه بحثی رو مطرح کردیم، عبارتش رو نخوندیم، فقط بحث رو ما بخونیم. بحثم این بود که در واقع مرجحات کدومش بر کدومش، آیا یکی بر دیگری ترجیح داره یا نه، خود مرجحات بر هم دیگه. بعد آقای نائینی حرفی داشتن که ترجیح دارن مرجح سندی بر مرجح جهتی و دلالی، چون تا سند نباشه خب دلالتی معنا نداره، خیلی بدیهیه دیگه. آقای مظفر جواب دادن دیگه، ما سر تخته قشنگ اینا رو گفتیم، گفتن که اولا شما میخواید چی رو ثابت کنید، این که سند بر دلالت مقدمه اینا هر عاقلی قبول داره، اصلا یه امر بدیهیه، تا چیزی ثابت نشه که ما نمیتونیم بریم سراغ بله. اینا که ما هم قبول داریم، ولی شما میخواید اینو ثابت کنید یا میخواید مدعاتون اینه که مرجه سندی بر مرجه، اینا دو چیزن. بعد پس وقتی اینا دو چیز شدن، ببینیم الان این ادعا که مرجه سندی مقدم است بر مرجه دلالی و جهتی، یا هر اسمی که براش میذاریم تو بحث دلالت و جهت، این مقدم بودن این بر اون مدعای ما، الان میتونه این چیز دلیلش باشه که چون سند بر جهت مقدمه، این میتونه دلیل اون باشه؟ ایشون میخواد بگه نه، نمیتونه دلیلش باشه. مرجح سندی بر مرجح دلالی و جهتی نمیتونه مقدم باشه، چون معنای ترجیح رو ایشون دوباره توضیح میده. ما وقتی دو طرف حجیت شعنی و اقتضایی داریم در متعارضین، بعد مرجح میاد چه کار میکنه؟ حجیت شعنی رو تبدیل میکنه به حجیت خود به خود، وقتی یکیشون فعلی شد اون یکی ساقط میشه. معنای ترجیح اینه دیگه، ترجیح که تمیز نیست. خب الان ما دو تا مرجح دو طرف داریم، خود دو تا مرجح مثلا کاری ندارم به این که مرجح سندی باشه مرجح. هر مرجحی ها، چرا؟ چون من الان گیرم سر حجت و لا حجت نیست که شما بحث سند و دلالت و تقدیم و سند علی الدلاله رو مطرح کنید. گیر من که توی تمییز نیست، گیر من تو ترجیحه. ترجیح یعنی هر دو طرف حجیت شعنی دارن. الان یه روایت وقتی یه مرجح پیدا کنه حجتش فعلی میشه. خب حالا اگر هر دو روایت متعارض چی پیدا کنن؟ مرجح پیدا کنن، دوباره یه پله میان بالاتر، ولی هنوز با هم چی دارن؟ تعارض دارن، فرقی نکرد دیگه. الان این مرجح میخواد هر نوع مرجحی باشه، یعنی یه جواب فنی های مظفر داد ها، یه جواب فنی و برگشت به همون نکته اصلیش که آقا جون فرق بین ترجیح و تمییز. در ترجیح چون ما هر دو حجت شعنیان، لذا دیگه اصلا کار نداری مرجح چه نوع، هر میخواد مرجح سندی اصلا فرقی نمی کنه دیگه. لذا این مگر یه تعبدی داشته باشیم که تنها تعبدی که داریم اینه که شهرت رو در روایت عمر ابن حنزله مقدم شده بر مخالفت کتاب سنت و موافقت اهل، مخالفت اهل آبرد. خیلی حالا عبارت شو بخوریم بریم بحث بعد. خب بذاشت اونجا که ما رفتیم چای قلیز قلیز میخوردن، الحمدلله واقعا یه سنخیتی پیدا کردیم. آره چای قلیز ها، خیلی قلیز و خیلی خوب بود. خب فإن ترجیح للشاذ بالمخالفه انما يتوسط. خب از اول پس بخونیم. و اما انه لا يستلزمه فكذلك واضح. این که اینا لازم ملزوم نیستن، اینم واضحه. یعنی کدوم با کدوم؟ یعنی این که ما میگیم سند بر دلالت ترجیح داره، این ربطی به بحث مرجح ما نداره، اینم واضحه. چرا؟ با مثال شروع میکنیم. فانه اذا تصورنا هناك خبرين متعارضين، دو تا خبر متعارض تصویر شدن، یکی مشهورا موافقا للعامه، یکی شاذا مخالفا لهم، پس هر کدوم یه مرجحی دارن. فإن الترجیح للشاذ بالمخالفه، اونی که شاذه، ترجیحی که در شاذ درست میشه، مرجح ما در شاذ چیه؟ مخالفته. انما يتوقف على حجيته الاقتضائيه الثابته له في نفسه. این مرجحیت نیاز نیست، مرجح وقتی به ما ثمر میده، بازده میده، مرجح وقتی کار میکنه که ما یه حجیت اقتضایی و شعنی داشته باشیم، نیازی به حجیت فعلی نداریم. یعنی ما این ور یه حجیت شعنی داریم ولی یه مرجح میاد، درسته یا نه؟ سیستمش اینه دیگه. ولا علا عدم فعلیت حجیت المشهور فی قباله، این ترجیح متوقف بر عدم فعلیت حجیت من اون روایت مقابل هم نیست. یعنی لازم نیست که حتما روایت مقابل عدم الحجه بشه تا این ترجیح بیاد اینو بگیره. نه، این ترجیح فقط یه حجت چی میخواد؟ شعنی میخواد. بله، اگه لا حجت بود دیگه ترجیح معنا نداشت. لا حجت، حالا یه لا حجتی داریم 100 تا مرجح داشته باشه به چه درد بخوره بحث ما. پس مرجح نیازمند چیه؟ این بحث های فنیش خوبنا. مرجح نیازمنده یه حجیت شعنی. بل فعلیت حجیت شاذ تنشأ من الترجیح له بالمخالفه، بلکه اینکه حجیت شاذ فعلی میشه، خوب دقت کنید، نه فقط مرجح نیازمند حجیت فعلی نیست، بلکه مرجح حجیت فعلی رو ایجاد میکنه. دقت کردید؟ یعنی ما وقتی مرجح میخواد بیاد، ما حجیت فعلی داریم یا نداریم قبل از مرجح؟ نداریم. این مرجحه که میاد حجیت فعلی ایجاد میکنه. اینو میخواد اینا رو بگه که نرید تو سند و دلالت، چون ما یه حجیت شعنی کافی مونه. یه بار میگفتیم نه، حتی حجیت باید فعلی بشه. خب بله، باید بریم سر سند و ویترتب علیها. خب وقتی این مرجح آمد این سمت و حجیت رو از شعنی تبدیل کرد به فعلی، بعد اونور چه اتفاقی میفته؟ ویترتب علیها حین اذن عدم و فعلیت حجیت مشهور. این سمت دیگه حجیتشو شعنی میشه، دست میده در حجت وقتی دنبال ایجاد حجت خارج کردن از لا حجتیم. ببین وقتی من میخوام از لا حجت خارج کنم، بحث سند مقدمه بر، ولی وقتی نه، من حجیت شعنی دارم، از این بحث گذشتم. همین روال اون سمت هم اتفاق میفته. و کذالک الترجیح للمشهور بالشهره انما يتوقف على حجيته الاقتضائيه الثابته له في نفسه. همچنین ترجیح مشهور به شهرت، یعنی شهرت هم که به عنوان مرجح اون سمت چه عملیاتی رخ میده؟ بله، متوقف است بر یه حجیت اقتضائی و لا على فعلیت حجیته، نیازمند به حجت فعلی نیست. ها، ولا على عدم فعلیت حجیت شاذ فی قباله، متوقف بر این نیست هم که طرف مقابل ها چی بشه حجیتش از فعلیت ساقط. نه، اصلا کار به اون ور نداریم. ما اینجا یه حجیت شعنی داریم، مرجح میاد. اگه لا حجت بود مرجح و مرجح نیازمند حجت فعلی هم نیست. بل فعلیت حجیت المشهور تنشأ من الترجیح له بالشهره، بلکه فعلیت خود این فعلیت حجیت از چی ناشی میشه؟ از این ترجیح. و یترتب علیها حین اذن عدم و فعلیت حجیت شاد. و وقتی این سمت حجیتش فعلی شد، خود به خود اون سمت یترتب علیها، یعنی علا فعلیت حجیت این سمت چی مترتب بشه؟ عدم فعلیت حجیت طرف مقابل. پس آقا جون، ما الان وقتی دو مرجح میان، هر دو یک نوع عملیات انجام میدن. یکی این سمت رو فعلی میکنه حجیت شو، اون رو از حجیت ساقط میکنه. اینم این سمت رو فعلی میکنه، اون سمت رو از حجیت ساقط. پس اینا مساوی هست. دوباره شد چی؟ تعارض توی پله بالاتر. و علیه فکما لا یتوقف الترجیح به شهره علا عدم فعلیت شاذ المقابل له، همان گونه که ترجیح به شهرت متوقف بر طرف مقابل نیست، اصلا ربطی به طرف مقابل نداره، کذالک لا یتوقف الترجیح بالمخالفه علا عدم فعلیت المشهور المقابل له، اینا هیچ توقفی بر هم ندارن. و من ذالک یتضح انه کما یقتضی الحکم، از این مطالب واضح میشه که همان گونه که الحکم به حجیت المشهور، من وقتی که مشهور میاد یک در واقع فعلی میکنه حجیت روایت خودش رو، و این لازمش چیه؟ یقتضی عدم حجیت شاذ، طرف مقابل رو از حجیت ساقط میکنه. فلا معنا لحملهی علا بیان الحکم الواقعی، دیگه ما معنا نداره که این مرجحات رو حمل کنیم بر بیان حکمه، نه این مرجحات دنبال اینن که حجیت شأنی رو تبدیل کنن به حجیت فعلی و طرف مقابل رو چکار کنن؟ تردش کنن، ساقطش کنن. وقتی هر دو این کار رو کنن دوباره تعارض سر جاش باقی میمونه. کذالک یقتضی الحکم، الا از اون ور ببین هر دو طرف رو میگم، همچنین حکم به حجیت شاه یقتضی، یعنی لازمش چیه؟ عدم حجیت المشهور. فلا معنا لحمله علی بیان الحکم، پس این ور هم معنا داره بگیم این ور حکم واقعی رو بیان میکنه، هر دو حکم واقعی رو بیان میکنن، یعنی این شأنیت رو دارن. ولیس الاول اولا بالتقدیم من ال، اولی هم بر دومی مقدم نیست. آقا تعارض باز هم باقی موند ولی توی پله بالاتر. نه بله، اذا دل دلیل خاص مثل المقبول على اولویت الشهره بالتقدیم من المخالفه فهذا شیء آخر هو مقتضى الدلیل لا انه مقتضى القاعده. بله، اگر یه دلیل خاص و روایت تعبدی داشتیم که بگه مثل مقبولی عمر ابن حنزله که شهرت مقدمه بر مخالفت اهل عامه، این یه چیز دیگه است، این مقتضی دلیله. دلیل اینجا یعنی چی؟ یعنی اون روایت مقتضای دلیل تعبدی ما سلمنا، ولی این دیگه مقتضای قاعده آقای نا، اینی خواسته با قاعده درست کنه، با قاعده درست نمیشه، همه مرجحات متساوی هم متواتیه، چون امر اعتباریه. نه امر اعتباریه؟ بله قبول دارم، چون امر اعتباریه و در اعتبار اینا اصلا هیچ فرقی نمی کنن. خب و النتیجه نهایتا انه لا قاعده هناك تقتضی تقدیم احد المرجحات علل آخر. آقا جون ما اینجا قاعده ای برای این که یه مرجح رو بر مرجح دیگر ترجیح بدیم نداریم، ما عد شهرت، فقط شهرت التي دلت المقبول على تقدیمها، که مقبول عمر ابن حنزله دلالت میکنه که شهرت مرجح اول ما. واقعا هم علما به شهرت خیلی اعتنا میکنن، حتی شهرت نه 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 صفت چیشو میخوام، شهرت قدمایی، یعنی شهرتی که ماله. لذا در فقه تسلط بر متون علمای قدیم، قدمای از علما مهمه، یه کسی تسلط بر نداشته باشه نمیدونه، همین کتب شیخ طوسی و کتب شیخ مفید و کتب قاضی و ابن زهره و کتب سید مرتضی و نه 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 اون زمان که مال حقه. بعد آقایون انشالله تو اصول میرسیم، یعنی اینجا دیگه نداریم بحثش رو، انشالله تو رسائل داره که چرا ما قدمایی رو مطرح کردیم. قدماییه که منصوب به زمان معصوم، از باب این که انشالله بعد میگیم، یه توضیح هم داده بودم تو اجماع اگه خاطرتون باشه که یه سری روایات اون زمان رایج بود به خاطر نزدیکی به زمان معصوم، که بعد این روایات از دست رفت. خیلی ما عدا ذلك فالمقدم هو الاقوى من آخر. غیر از این بله، اگر ما تونستیم ثابت کنیم که یک روایتی بر روایت دیگه مناطش، یعنی این مرجح البته ای ما هو یعنی چی اقوى مناطا، توضیح بدیم اقوى مناطا از مرجحات یعنی چی، یعنی ما هو الاقرب الى الواقع في نظر المجتهد، ان شاء الله بحث بعدی ما. فان لم يحصل التفاضل من هذه الجهه فالقاعده هي التساقط، اگر از این جهت مرجحات بر هم فضلی و برتری نداشتن، قاعده همون تساقطه، لتخییر. و مع التساقط، اگر ما در تعارض قائل به تساقط شدیم، یرجع الى الاصول العملیه. التي يقتضيها المورد، متناسب با مورد مسئله ما برمیگردیم به اصول عملیه. یعنی چون دیگه من الان شک دارم، نمیدونم شرب توتون حرامه یا حلاله، روایات هم دو تا روایت متعارض دارن که یه روایت میگه حرامه یه روایت میگه حلاله، مرجحی هم اگر بود هر دو مرجح داشتن، تعارضا تساقطا، وقتی تساقط کردن من اینجا دیگه فرض میکنم دلیل لفظی ندارم، وقتی دلیل لفظی نداشتم میرم سراغه که رفع تحیر کنم. اینجا هم شبه شبه تحریمیت مثلا چی جاری میشه؟ براءت. تأخیر عقلی، آره دیگه گفتیم اصول عملیه که آقای میگن احتیاط، براءت، استصحاب، تأخیر. تأخیر یعنی تأخیر عقلی، نه تأخیر شرعی. لذا منحصره در دوران بین محظورین. خیلی. المقام الثالث فی التعدی عن المرجحات المنصوصه، مقام سوم در این که آیا ما باید اکتفا کنیم به مرجحات منصوصه یا میتونیم بگیم آقا هر مرجحی که پیدا کردیم الان شما الحمدلله از مجتهدین شدید و تکیه زدید بر کرسی فتوا، الان میخواد روایات اومده، دو تا روایتن متعارضن، خب مرجحات منصوصه شد 3 تا 4 تا 5 تا، ولی آیا میتونیم ما غیر مرجحات منصوصه، یا مرجحی که توی روایت نیومده ولی به نظر ما چیه میتونیم استفاده کنیم؟ این میخواد بگه لقد اختلفت انظار الفقها فی وجوب الترجیح به غیر المرجحات المنصوص على اقوال. آقا نظر فقها چی شده؟ اختلافیه در این که آیا ترجیح به غیر مرجحات منصوصه داریم یا نه. یک نظر اول، وجوب التعدی الا الى كل ما يوجب الاقربيه الى الواقع نوعا و هو قول المشهور. مشهور گفتن آقا به هر چی که ما رو به واقع میرسونه این میتونه مرجح باشه. و مال الیه الشیخ الاعظم قدس سره و جماعت من محقق اساتذتنا و زاد بعض الفقها، بعض الفقها این نکته رو هم اضافه کردن، الاعتبار فی ترجیح به کل مزیه، گفتن هر مزیتی میتونه مرجح باشه. و ان لم تفد الاقربیه الى الواقع او الصدور، حتی اگر ما رو به واقع، پس ببینید آقایون مشهور میگن نه هر چی میتونه مرجح باشه به شرطی که ما رو به واقع برسونه. این نظریه میگه نه همین که میتونه مرجح باشه، اصلا نمیتونیم هم کشف کنیم که ما رو به واقع برسونه یا نرسونه. مثل چی؟ مثل تقدیر الحاضر علا ما یتضمن الاباحه، همون احتیاط در را، مثل اینکه اگر یه جایی مثلا ما یه روایت داشتیم میگفت اباحه، یه روایت داشتیم میگفت حرمت، من کدوم این دوتا رو ترجیح بدم؟ حرمت. الان از باب احتیاط، الان من که از باب احتیاط اون روایت حرمت رو ترجیح دادم، احتیاط در واقع ما رو به احتیاط متضمن کشف واقعه. اگه یادتون باشه بحثی داشتیم احتیاط متضمن کشف واقعه، کشف نظری واقع ها، یا در عمل ما رو به واقع میرسونه در عمل، ولی در نظر مثلا فرض کن دو تا ظرف داریم یکیشون نجسه، ما هر دو اجتناب بکنیم، بله در عمل واقع رو عمل کردیم ولی در نظر چی؟ فهمیدیم بالاخره کدومش واقعه کدومش نجسه؟ پس احتیاط به ما، لذا احتیاط میبرند کجا؟ چون احتیاط به ما کشف نظری نمیده، چی به ما میده؟ کشف عملی، در واقع در عمل ما رو به واقع میرسونه، در نظر نمیفهمیم آخرش. و الا اگر احتیاط به ما کشف نظری میداد کجا میوردیمش؟ تو امارات. الان احتیاط میتونه مرجح باشه با این که ربطی به کشف نظری واقع نداره. اینم این نظر اول. دیگه جهتی و مضمونی و سندی چی؟ نوعا یعنی در واقع نه این که همون ظن نوعی که اینجا، یعنی نوعا این یعنی واقعا عرف، یعنی دلیلت برای این اقربیت و مثلا عرف باشه یا عقل باشه، نه اینکه استحسان شخصی. همیشه نوعاً رو میارن تا استحسان شخصی رو آقایون از فقه خودمون خارج کنن. در همه این موارد کلمه نوعاً رو میارن به فهم خاطر. آدیگه نه یا قطع کشف دیگر قطعی بود قطع، الان منظورم یا ظنی بود، ولی میخوام بگم کشف نظری نداره. خب این نظر اول. نظر دوم، وجوب الاختصار على المرجحات المنصوصه. گفتن نه آقا جو یه حرف نیست، ما فقط اکتفا میکنیم. وهو الذي يظهر من كلام الشيخ الكليني في مقدمه الكافي ومال اليه الشيخ صاحب الكفايه. شیخ صاحب کفایه هم همین نظر رو گفته. و هو لازم طریقه الاخباریین، اینم لازمه راه اخباریینه که اخباریین چیه اعتقادشون؟ فی الاختصار على نصوص الاخبار والجمود علیها. این واضحه، این شد نظر دوم. نظر سوم، التفصیل بین صفات الراوی فیجوز التعدی فیها و بین غیرها فلا یجوز. گفتن نه، در صفات راوی ما میتونیم به هر، چون صفات راوی چی هن؟ که موجب ترجیح هن؟ روایت فقط اعدل و چی رو گفته؟ من میتونم نه یه صفات دیگه ای رو بگم. پس در صفات راوی درسته میتونم مرجحات غیر منصوصه رو هم، ولی در بحث غیر صفات راوی دیگه ما فقط مرجحاتمون همونه که روایت میگن دیگه، مرجح دیگه ای نمیتونیم اضافه بکنیم. اینم نظره. ولما کانت المبانی، آقای مظفر خب اگه بخوایم اینجا ما در واقع بیانی داشته باشیم باید چیکار بکنیم؟ باید بریم سراغ مبانی. حالا اگر تخته ای نیست خب نه ولش کن آقا نمیگرده بشیم آی حایر. نه نه بذار انشالله میگیم درست میشه. خب میگه باید بریم سراغ مبانی و وقتی مبانی مختلف هست. خب الان ببینید نظریه اوناست دیگه، فعلا چراشمون نمیخوایم بگیم، میخوایم ببینیم بگیم این سه تا نظر هست. الان این سه تا نظر آقای مظفر میگه اگر بخوایم اینجا قائل به نظریه بشیم حتما باید این نظام هندسه کار رو تشریح بدیم بکنیم. تشریحمون به چه شکله؟ شون توضیح میده. ببینید میگه یک شاه کلیدی رو ما در باب ترجیح، این خیلی جالبه ها، خوب دقت بفرمایید، یک شاه کلیدی رو ما در باب ترجیح داشتیم که در واقع اولا موضوع ترجیح چی بود؟ تعارض، تعارض ادله ای که خبر واحدن دیگه، چون ما گفتیم تعارض بین دو خبر واحد. خب سوال، تعارض بین دو خبر واحد یه سوال از شما مهمه، سوالی رو مطرح میکنیم با شما به این که گفتیم که وقتی دو تا خبر متعارض، وقتی دو تا خبر واحد با هم متعارض میشن ما در اونجا با چه مشکلی مواجه میشیم؟ کلن تعارض چه مشکلی رو برای ما ایجاد میکنن؟ نه میدونم تکاذب درسته، نه یه مشکل دیگه ای رو در بحث حجیت برامون درست میکنن. چی؟ عدم فعلیتش. چرا ریشه عدم فعلیتش کجاست؟ میدونم میدونم چرا میگیم عدم فعلیت، عدم فعلیت حجت یا عدم حجیت. نه میدونم چی پیش میاد تو خبر واحد که امکان نداره، چون ما خبر واحد رو نه میدونم نه 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 از باب تناقضگوی مولا. ببین ما همون تناقضگوی مولا یا هر دلیلی تو سیستم اصولی ما، ببین تناقضگوی مولا کلامیه. نه ببینید یه بار دیگه باید بیاید بامون ها در بحث تعارض. ببین داریم سلسله باب تعارض رو میگیم دوباره ها. یک تعارض گفتیم، تعارض درسته یا نه؟ تعارض بین عدد دلیله دو خبر واحد. خب تعارض بین دو خبر واحد چه مشکلی رو برای ما درست میکنن در باب حجیت، مواجه شدیم با یه مشکلی که ما گیر کردیم. خب یعنی چی؟ میدونم قائل به طریقیت شدیم، با چه مشکلی مواجه شدیم؟ تصویب که نیست، ما طریقی هستیم. نه نمیگیم. چرا نمیگیم؟ چرا طریقی نمیتونه بگه هر دو حجت فعلیان؟ میدونم اینجا ما نه ببین یه بار دیگه، ما در باب تعارض دو ادله چرا قائل میشیم به این که باید یکیشون حجت باشد، نمیتونن هر دو حجت باشن؟ احسن بار گفتیم که چون دلیل حجیت خبر واحد شاملشون. ببین حاج آقا، ما در مورد خبر واحد، ببین یه بار خبر متواتر حجیتش ذاتیه، مشکلی نداره. در خبر واحد، خبر واحد رو ما چطور حجت کردیم؟ با ادله حجیت خبره. الان ادله حجیت خبر واحد میخوان آیه نبأ باشن یا سیره عقلا یا هرچی، کار نداره. ولی ما با ادله حجیت خبر واحد، خبر واحد رو آوردیم توی سفرمون. اگر ادله حجیت خبر واحد رو نداشتیم، خبر واحد میومد تو سفرمون؟ خب نمیومد. بله، تواتر میومد چون ذاتی بود. خب این پله اول. بعد ما رسیدیم یه دفعه، خب داشتیم کار میکردیم با خبر واحد، هیچ مشکلی هم نداشتیم. یه دفعه مواجه شدیم با دو تا خبر واحد متعارض. دو تا خبر واحد متعارض این نظام ما رو چطور به هم میریزن؟ چه کار میکنن نظام ما رو به هم میریزن؟ میدونم. نه این بعد همون تکاذبشون چه اتفاقی رخ میده؟ نظام ما رو چطور به هم میریزن؟ دو تا، ما نه با حجیت خبر واحد کار میکنیم، ادله حجیت. ادله حجیت خبر واحد فقط خبر واحد غیر معارض رو شامل میشد. خبر واحدی که معارض داره دیگه ادله حجیت خبر واحد شاملش نمیشه. وقتی که ادله حجیت خبر واحد شاملش نمیشه، ما دو تا خبر داریم، هیچ دلیلی هم اینا رو شامل نمیشه. لذا اگر حل نکنیم، ببین حاج آقا، لذا اگر مشکلمون رو حل نکنیم، دو تا خبر رو از دست، چون خبر واحد حجیتش ذاتی بود یا بالعرض، یعنی یک ادله ای می اومد براش حجیت درست میکرد، اون ادله زورش چقدر بود؟ زور اون ادله آی فروتن زور اون ادله حاج آقا چقدر بود؟ تا خبر واحد قبل از تعارض بدون معارض. ولی اگر یه خبر واحدی معارض پیدا کرد، ادله حجیت خبر واحد شامل اون نمی شدن، مگر تعارض رو حل می کردیم یا جعل جدید داشته باشیم، یعنی برای متعارض جعل جدید داشته باشیم، یا آفرین قائل به سببیت بشیم. یعنی خبر متعارض رو ما وقتی میتونیم ازش استفاده کنیم که یا ثابت کنیم ما قائل به سببیتیم، که هیچ از بحث خارجه چون نیستیم، یا ثابت کنیم ادله حجیت خبر واحد شامل متعارضین هم میشه که نمیشه، یا که چون نمیشه دیگه دوتا خبر واحد رو در واقع چرا قائل به تساقط شدیم؟ چون دوتا خبر واحد متعارضمون ادله حجیت دارن یا ندارن؟ ندارن. حجیت به ذات هم که ندارن، لذا هر دو رو از دست میدیم. پس من یا باید برای خبرین متعارضین یا خود جعل جدید داشته باشم، اگه جعل جدید نداشته باشم هیچ، این دوتا خبر رو از دست میدم. خب تا اینجا. الان آقای مظفر میگه مگر این که من بتونم ثابت کنم ادله حجیت خبر واحد بله شامل متعارضین؟ نه ببین تا ما ثابت کردیم که ادله حجیت خبر واحد شامل متعارضین نمیشه، مگر اینجور بگیم که الان اگر یکی از این دوتا متعارضین یه پله اومد بالاتر، یه پله کشفش بیشتر شد. الان ادله حجیت خبرات کدومشونو میگیره؟ بالایی رو. چرا؟ چون فرض تعارض دیگه اینجا از بین رفت. با مرجع این که ما گفتیم ادله حجیت خبر واحد متعارضه، اینو متکافئه، اینو شامل نمیشه. اگر یکی دو از این دوتا متعارض یه پله بیاد بالاتر، در واقع همون که بالاتره رو شامل میشه. وقتی اونو شامل شد، اون یکی هم دیگه کنار میره، باطل میشه. خب این که ما گفتیم ادله حجیت خبر واحد اونی که بالاتره رو شامل میشه میبلعه، ها، معلوم میشه که پس ما به هر حجتی که رسیدیم میتونیم چیکار کنیم؟ به هر مرجحی که رسیدیم میتونیم تمسک کنیم دیگه. نیاز نیست منحصر بشیم در مرجحات منصوصه. چرا؟ چون ادله حجیت خبر واحد، سوال چرا خبر واحد رو شامل شدن؟ خبر واحد بدون معارض، چون خبر واحد چی داشت؟ یه کشفی داشت دیگه. الان اگر دو تا خبر متعارض شدن، متکافئ شدن، ادله شاملشون نمیشه. ولی اگه یک کدومشون کشف بیشتری داشت، مرجح هم که ما گفتیم چی رو به ما میرسونه؟ اقربیت علل واقع، یعنی کشف بیشتر. پس نهایتا جنبندی بکنیم، اگر ما در واقع بحثمون این باشه که بحثمون این هم بود و در واقع دو خبر متعارض رو ما سوال میکنیم آیا دو خبر متعارض میتونن هر دو حجت فعلی بشوند؟ میگیم چی؟ نه نمیتونن. چرا؟ یه بار کلامی جواب میدیم، میگیم چون که دو خبر متکاذب متعارض از مولای حکیم صادر، درسته؟ بله خوبه، ولی این تو سیستم اصولی ما چجور میشه؟ ببین این جواب شما کلامیه، ریشه هم داره، چون ما بحث ادله حجیت خبر واحدمون ریشش کلامیه، ولی تو اصول چی میشه؟ تو اصول با چی کار میکنیم؟ با ادله حجیت خبر واحد. ادله حجیت خبر واحد شامل خبرین متعارضین متکافئین نمیشه، ولی شامل خبر دارای معارض ولی یه پله بالاتر، یعنی غیر متکافئ دارای مرجح میشه چون اقرب الی الواقع. این هندسه ای که تعریف کردیم و ترسیم کردیم خروجیش چیه؟ اینه که هر مرجحی که اقربیت الی الواقع رو ثابت کنه میتونه جزء مرجحات باشه، هر مزیتی دیگه انحصار در مرجحات منصوصه نه. بله 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 بله، این کش این اقربیتش باید چی باشه؟ نوعی باشه. بله بله ملاک مرجح اعتباری ها و مد نکته شما رو الان بخونیم. ببینید این باز هم برمیگرده به در واقع اینجا ما اون حرفی که برای با آی مظفر داریم، من نمیخوام فقط یه جمله شو بگم چون قبلا بحثاشو هم اشاره کردیم برای تحقیقات بعدی، جمله ای که ما میخواییم با آی مظفر بگیم، آی مظفر بالاخره مبنای تو ماهیت اماره چی شد؟ خب معید کلام شما باشه، الان شاید اینجوری بگیم بهتره بین حقیقت و اعتبار و این حرف. آیا شما قائل به تصمیم کشف شدید؟ طبعا لنائینی که آقا من اماره رو که میگم اماره حجته ادله شاملش میشن، در واقع دلیل چیکار میکنه؟ من اماره رو اماره میدونم چون کشف داره، ولی کشفش ناقص بوده، من میام کشف ناقصش رو چیکار میکنم؟ 100% میکنم، میگم باش معامله قطع کن. شما مبنا تو ماهیت اماره تصمیم کشفه، اگه مبنا تو اماره تصمیم کشف این حرفا درست ها؟ الان ولی اگر مبنا تصمیم کشف نشد بلکه مبنا چی شد؟ یک مصلحت نوعیه ای که کار به کشف نداره، چون دو تا حرف زد آخر آی مزفر دو حرفیه، یه جا حق هم داره ها، فضای آخر فضای آقای نائینیه در نجف، نجف فضای آقای نائینیه به واسطه آیت الله خویی، نه آی خویی شاگرد آی نائینیه دیگه، فضای آی نائینیه تو اصول دیگه، یعنی همه میگن تصمیم کشف، ولی ایشون وقتی دقت میکرد میرفت کجا؟ پس ما باید ببینیم مبنامون در ماهیت اماره چیه، یعنی یه پله زود خبیثه، اگر تصمیم کشف این حرف باهمه دارد، ولی اگر مبنای ما شد مصلحت نوعیه، اگر مبنای ما شد مبنای شیخ در رسائل که صریح نیست ولی پای پیداش کنیم که من چرا این ونو گفتم حجت، اون ونو گفتم حجت نیست، خب هر دو کشف دارن، دلیل اونم یادتون نره ها، فرقی نمی کنه بابا، چه فرقی بین ونه ها، اون نکته اساسی که باید یاد بگیرید، هی دارم تکرارش میکنم ها، چه فرقی هست بین ونه خبر واحد با ون قیاس؟ خب هر دو ونن دیگه، ون خب ونه، هر دو هم 80%، پس چطور این میگه این خوب اون بد؟ اگه ملاکت کشفه خب هر دو رو بیار، هر دو رو هم تصمیم کن، خب دیگه اعتبار دیگه، هر دو رو تصمیم کن، یه بار نه ملاکت مطلح میگی آقا ون به درد نمیخوره، ان ون لا یغنی من الحق، ون رو ول کن، ولی بعضی وقتا چون اگر به این ون عمل نکنی موجب چی میشه؟ ها؟ عسر و حرج و اختلال نظام میشه، لذا این ون رو عمل میکنیم، ولی دیگه اون ون، یعنی اگر الان من به قیاس عمل نکنم موجب اختلال نظام میشه؟ نه، لذا به قیاس عمل، و من واقعا هم لجم با ون ها، ببین ما توی اصول با ون چی هستیم؟ ها؟ تو فرهنگ اسلامی و قرآنی و اصولیمون ما ون رو اصلا قبول، چون اصل هم حرمت العمل به ظنونه، ون چه کار است؟ ما فقط قصد، ولی یه جاهایی اگه عدول کنیم به خاطر مثلا اگر ملاکت مصلحت نوعیه شد دیگه، این استدلال کشف واقع و اقربیت الالواقع و اینها رو اینجور باید اینجور دیگه درست کنیم. الان اگر منظورتون اینه به نظرم اومد همینه، حرف خوبیه که انشالله بماند تا سر جاش تحقیقشو برسیم. چند شد؟ خب بذارید عبارتو برای فردا، من توقف میکنم، بحثای مهم میان اینجا انشالله، چون این بحثا حاج آقا ببین نه برگشت دوباره یعنی ثمره عملی ماهیت اماره، یعنی این بحث چون تیکی که ثمره عملی تو فقه داره خب اینجاست، یعنی یه باب تعادل و تراجه شاید یکی از پرثمرترین بحث اصولیه که تو فقه ثمره داره، ولی ریشه هاش کجاست؟ حاج آقا این مرجحات منصوصه و غیر منصوصه بحثا خیلی مهمیه، یعنی شما اگر گفتی من منحصر میشم در مرجحات منصوصه کلی اثر داره تو فقه، اگر گفتی من تعدی میکنم بازم کلی، خیلی بحث پرثمریه تو فقه، ولی ریشش تو همون نظام و هندسه ایه که ما تو ماهیت اماره درست کردیم. فقهش حاجا ببین اظهار نظر تو این موارد دقت کردید مختلفه، یعنی بستگی داره به چی؟ باز هم به آیه حضوری هایی بکنید.